ولی دست کم تو یکی از این حالت عزاداری در میای و یه حالی میدی به این جماعت بیحال. و بعد برگشت طرف بچه ها. بیا نگاشون کن تو رو خدا، هر کدومشون یه طرف افتادن. اون از فهیمه که یا کتاب میخونه یا میخوابه، فاطمه و سمیه که دارن شکمشون رو پر میکنن، البته محض رضای خدا، خدا قبول کنه. مریم هم که خودم حرفش رو قطع کردم. مریم چی؟ هان نمک نشناس، بد میکنم دارم جورابه تو برات میدوزم، خودت که عرضه نداری. فوری به حالت عذرخواهی درآمد. من کی چنین حرفی زدم مریم جون؟ تو دیگه چرا؟ تو چرا انقدر زود رنجی؟ میخواستم بگم تنها کسی که داره یه کار مثبت انجام میده مریمه و بس. راحله رادیو ضبط کوچک سریا را از گوشش جدا کرد و غر زد.
میذاری یه چند دقیقه آخر اخبارو گوش کنیم یا نه؟
برو بابا، تو هم که یا روزنامه میخونی یا اخبار گوش میدی، باتریای ما رو تموم کردی. حالا این همه اخبار گوش دادی کجا رو گرفتی؟
میگی چی کار کنم؟
سمیه یک تک نان برداشت و گفت. چی میگی؟ تو اصلا معلومه امروز چته؟ چی میخوای؟ نه والا خودم هم نمیدونم، فقط میدونم که بعد از ظهر جمعه است، بعد جوره واسم سر رفته. پوسیدیم توی این چند روز از بس همش توی این خونه نشستیم. بابا بلنشیم بریم بیرون یه ذره بگردیم، سینما بریم.
سمیه با تعجب گفت.
چشم روشن، پس فردا تاسو و عاشوراست، حالا بلنشیم بریم دنبال تفریح و یللی و تللی؟ مگه چه اشکالی داره؟ گناه که نیست، میخوایم بریم فیلم ببینیم. خود تلویزیونم امروز فیلم سینمایی پخش میکنه. تازه اون فیلمی هم که من پوسترشو سردر سینماها دیدم اصلا فیلم خنده‌داری نیست، خیلی هم محزون و غمناکه. مگه تو این فیلمو دیدی؟ نه ندیدم، ولی چون هنرپیشه محبوب من توش بازی کرده و منم تمام اخبار و فیلمای اونو دنبال میکنم، در جریان حال و هوای این فیلم هستم.
فاطمه همانطور که ظرفهای خودش و سمیه را جمع میکرد پرسید. حالا کی هست این هنرپیشه محبوب تو؟
مستره مظفری.
چنان یکی خوردم از جایم پریدم که سوزن رفت توی انگشت دست چپم. بی اختیار فریاد کشیدم آخ! با شنیدن صدایم همه به سمت من برگشتند. فهیمی که از خواب پریده بود بلند شد و نشست.
چیه؟ چی شده؟
من در حالی که دوتا از انگشت هایم را روی هم فشار می دادم تا خون بیرون نزند گفتم.
چیزی نیست، سوزن رفت توی انگشتم.
سریا خندید.
اون همه آلدارم بلدارم بی خودی بود، اینقدر قیافه گرفتی با یه سوزن رفت هوا.
انگار این جریان عاطفه را هم از نگرانی به در آورد.
خب تو که نمیتونستی بی خودی به سوزن دست دادی. میگه مامانت بهت نگفتست که سوزن جیزه؟
انگشتم را از هم جدا کردم. ناگهان صدای جیغ فهیمه بلند شد و خودش از جا پرید.
ای خون خون خون.
کمی دستم را چرخاندم، کمی خون از کنار انگشت هایم بیرون زده بود. سریا دست فهیمه را گرفت و نشاندش.
خیلی خب چته؟ چرا انقدر زغ زده شدی؟ مگه تا حالا خون ندیدی؟
راحله رادیو رو گذاشت روی زمین.
اگه گذاشین ما چند تا کلمه دیگر رو گوش کنیم؟
فهیمه گفت.
بابا حالا چه وقتی این حرف هست؟ زودتر یه چسب بدین به این بنده خدا، الانه که میکروب بشینه روی زخمشو کار دستش بده.
سریا گفت.
بابا جون زخم شمشیر که نیست.
سمیه سفره را که تا کرده بود کناری گذاشت و از جیبش یک دستمال کاغذی درآورد.
بیا مریم جون بگیر اینو بذار روش تا خیال فهیمه هم راحت بشه.
من همانطور که دستمال کاغذی رو از سمیه می گرفتم در دلم خدا را به خاطر پیش آمدن چنین جریانی شکر می کردم، چون باعث شده بود که حواس بچه ها از بحث سریا پرت بشود. ولی سریا نگذاشت، چون در همین هیر و ویر فکر سینما رفتن دوباره به کلش زد.
خب حالا به خاطر مریم هم که شده باید بریم سینما، پول بلیت مریم هم با منه، قبوله؟
احساس کردم ضربان قلبم رسیده به 120. صورتم از شدت ناراحتی سرخ شده بود.
من نمیام، شما اگه میخواین برید.
چرا مریم جون؟ تو دیگه چته؟ قول میدم خوشت بیاد.
سمگه کلافه از اصرارهای سریا گفت:
سریا جون، جون مادرت ولمون کن، دست از سرمون بردار.
نمیشه که، باید بیان این خانم مظفری رو ببینین تا بفهمین زن یعنی چه.
با قیس گفتم:
یعنی چه؟
یعنی خانم مظفری همه چیزش بیسته، ماه به خدا، قیافش، حرف زدنش، راه رفتنش، اخلاقش هم که دیگه نگو، یه خانم به تمام معنا، یه مادر خوب.
خندم گرفت، البته بیشتر از روی حرص تا شادی. واقعا که تصورات سریا چقدر به حقیقت نزدیک بود. با لبخندی عصبی که میخواستم ناراحتیم را پنهان کند گفتم:
کی این چاخانه رو برات بافتی؟
با تعجب نگاهم کرد.
چاخان؟ به جون خودم اگه حتی یک کلمشم چاخان باشه، این حقیقته، باید ببینیش تا باور کنی.
باور کن نیمی از علاقه من به هنر پیشه شدن به خاطر علاقه که به این خانم مظفری دارم.
سمیه پرسید:
مگه تو میخوای هنر پیشه بشی؟
آره،
مگه من چی کم دارم که نتونم؟
ولی آخه چرا؟
برای اینکه میخوام مثل اون باشم.
مثل کی؟ مثل خانم مظفری دیگه.
که چی بشه؟ سریا سرش را تکان داد:
که خوشبخت بشم.
توی دلم گفتم: ای احمق زود باور. دیگر طاقت نیاوردم، بلند گفتم:
تو از اون چی میدونی؟
سریا و بقیه بچه ها از لحن بلند من تعجب کردند. سریا در حالی که پلک چشمهایش را به هم میزد رو به من برگشت:
خیلی چیزا میدونم. مثلا چی؟
مثلا همه ی فیلماشو دیدم.
اونا یه مش فیلمه، دروغه، هیچ کدومش مظفری نیست، هیچ کدومش زندگی اون نیست، فقط یه نقشه. زندگی خودش سختتر و داغونتر از این حرفاست.
سریا ناراحت شد:
نه اینطوره نیست.
فریاد کشیدم:
چرا همینطوره؟ تو از زندگی اون هیچی نمیدونی.
سریا گفت:
چرا میدونم؟ من تمام مصاحبهاشو خوندم، اون توی زندگی خصوصیشم خوشبخته، اون یه دخترم داره، من حتی حرفای شوهرش رو هم خوندم، اونم از زندگی زنش راضی بود، به اون افتخار میکرد، اسم دخترشم.
دوباره اون خاطرات لعنتی جلوی چشمهایم زنده شد، یک چیزی توی شقیقه هایم میکوبید. صدای فریادها و گریه های مادر توی سرم میپیچید، میپیچید و میپیچید. دست های عصبانی بابا جلوی چشمهایم تکان میخورد، اتاق تکان میخورد، میپیچید. سریا فریاد میکشید، فریاد میکشیدم:
اون همش یه مش عراجیفه، دروغه.
اتاق دور سرم چرخ میخورد، دلم مالش میرفت. سریا گفت:
نه دروغ نیست.
سرم همراه اتاق چرخ میزد، صدایم کمی آهسته تر شد، انگار با خودم حرف میزدم:
چرا هست؟
کی میگه؟
من.
مقداری زرداب تا میان گلویم آمد، احساس تعب کردم، به زحمت جلوی خودم را گرفتم. سریا با ناباوری پرسی:
مگه تو کی هستی که راجع به زندگی خصوصی دیگران اینطور قضاوت میکنی؟
دیگران؟ من دخترشم.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
خوش است و چه برخند آرام است، باز این چه نوه چه عزا و چه ما،
این چه شورش است چه درد قلب عالم است.
محتشم نامه
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، گله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشمنامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی. محتشمنامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشمنامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستیم، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانی و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه. محدث قمی در نفس المحموم درباره وقایع صبح عاشورا و آغاز کارزار می نویسد: ضحاک ابن عبدالله مشرقی گفت چون سوی ما روی نهادند و آن آتش را نگریستند که در هیمه و نیها زبانه می زد و در پشت خیام افروخته بودیم، ناگهان مردی از ایشان دوان و تازان بیامد و بر اسبی تمام ساخته سوار بود، هیچ نگفت تا بر سراپرده های ما بگذشت. هیمه دید و آتش فروزان در وی، بازگشت و به بانگ بلند فریاد زد: حسین، شتاب کردی سوی آتش در دنیا پیش از قیامت؟ حسین گفت: کیست؟ گویا شمر ابن ذوالجوشن است. گفتند: آری اصلحک الله اوست. حسین گفت: تو به سوختن در آتش اولاتری. و مسلم ابن اوسج خواست بر وی تیر یفکند، حسین وی را باز داشت. مسلم گفت: بگذار بر او تیر افکنم که او مردی نابکار و از ستمگران بزرگ است و خدای ما را بر وی قدرت داده است. حسین گفت ناخوش دارم آغاز کارزار از من باشد. و چون مردم به حسین نزدیک شدند، راحله خود بخواست و بر آن نشست. شتر اختیار کرد تا بلندتر باشد و مردم او را نیک بنگرند و خطبه او بهتر بشنوند، مانند خطیب که بر منبر برآید. و به بانگ بلند فریاد زد چنان که معظم مردم بشنیدند. گفت ای مردم، گفتار مرا بشنوید و شتاب مکنید تا آنچه حق شماست بر من از موعظه ادا کنم و عذر خود را در آمدن نزد شما باز نمایم. اگر عذر مرا بپذیرید و قول مرا باور دارید و داد دهید، نیکبخت باشید و برای شما راهی نماند به قتال من. و اگر نپذیرید و داد ندهید، پس شما و شریکانتان در کار خود استوار گردید و کار بر شما مشتبه و پوشیده نماند. آنگاه به من پردازید و مرا مهلت ندهید. ولی من خداست، یار من است که قرآن را بفرستاد و او ولی نیکوکاران است. چون خواهران و دختران وی این کلام بشنیدند، بگریستند و بانگ و شیون برآوردند. پس عباس و فرزندش علی را بفرستاد تا آنان را خاموش گردانند و گفت سوگند به جانم که بعد از این بسیار بگریند. یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، شاعر نامدار قرن 13 هجری میرزا محمد شفیع شیرازی، ملقب به میرزا کوچک، وصال شیرازی است. وصال از شاگردان میرزا ابوالقاسم سکوت بود و دیوان اشعار او قالب‌های مختلف شعری رو در بر داره. او علاوه بر شاعری در خوشنویسی هم از سرآمدان روزگار خود بود و آثار متعددی از او در خط نسخ، نستعلیق و شکست نستعلیق در دست است که از میان آنها در خط نسخ بیش از سایر خطوط از خود مهارت نشان داده. خط نسخ او علاوه بر فخامت و استواری از ملاحت خاصی هم برخورداره. وصال علاوه بر شاعری و خوشنویسی، اهل تحقیق و مطالعات علمی بود و روزهایی رو در هفته به تدریس علوم مشغول بود و آثاری از خود به جای گذاشته که علاوه بر دیوان اشعار میتوان به ترجمه اطلاق الذهب زمخشری، سفینه‌ای در احادیث قدسی، صبح وصال و مثنوی شیرین و فرهاد اشاره کرد. او 6 پسر داشت که همگی از شاعران و هنرمندان نامدار قرن 13 به شمار می آیند. وصال در مرثیه سرایی و منقبت گویی استاد بود و ترکیب بندهای عاشورایی او از آثار ممتاز در حوزه مرثیه سرایی عاشورایی است. با هم ابیاتی از ترکیب بند وصال شیرازی که در اقتفای محتشم کاشانی سروده رو مرور می‌کنیم. زینب چو دید پیکری اندر میان خون، چون آسمان و زخم تن از انجمش فزون. بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، پامال پیکری نتوان دیدنش که چون. خنجر در او نشسته چو شهپر که در هما، پیکان از او دمیده چو مژگان که از جفون. گفتین به خون تپیده نباشد حسین من، گفتین به خون تپیده نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، یک دم فزون نرفت که رفت از کنار من. این زخم ها به پیکر او چون رسید چون؟ گر این حسین قامت او از چه بر زمین، ور این حسین رایت او از چه سرنگون. گر این حسین من سر او از چه بر سنان، ور این حسین من تن او از چه غرق خون. یا خواب بوده ام من و گم گشته است راه، یا خواب بوده آن که مرا بوده رهنمون. می گفت و می گریست که جانسوز ناله ای آمد ز هنجر شه لب تشنگان برون. که ای اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نگشته خوش به نشان آمدی بیا. آمد به گوش دختر زهرا چو این خطاب، از ناقه خیش را به زمین زد ز اضطراب. چون خاک جسم پاک برادر به بر کشید، بر سینه اش نهاد رخ خود چو آفتاب. گفته ای گلو بریده سر انورت کجاست، گفته ای گلو بریده سر انورت کجاست. و از چیست گشت پیکر پاکت به خون خضاب؟ ای میر کاروان گه آرام نیست، خیز ما را ببر به منزل مقصود و خوش بخواب. من یک تن ضعیفم و یک کاروان اسیر، وین خلق بی همیت و دهر پر انقلاب. از آفتاب پوشمشان یا ز چشم خلق، اندوه دل نشانمشان یا که التهاب. زین العباد را به دو آتش کباب بین، سوز تب از درون و برون تا به آفتاب. گر دل به فرقت تو نهم کو شکیب و صبر، ور بی تو رو به شام کنم کو توان و تاب. دستم ز چار کوته و راه دراز پیش، نه عمر من تمام شود نه جهان خراب. لختی چو با برادر خود شرح راز کرد، رو در نجف نمود و در شکوه باز کرد.
زینب آن که سرگردان او
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها. مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 117 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو در آغاز جلسه 196 درس مثنوی میخوانم. مرغان که کنون از قفس خیش جدایی، رخ باز نمایید و بگویید کجایید. کشتی شما ماند بر این آب شکسته، ماهی صفتان یک دم از این آب برایید. یا قالب بشکست و بدان دوست رسیدید، یا دام بشد از کف و از صید جدایید. امروز شما هیزم آن آتش خویشید، یا آتشتان مرد شما نور خدایید. آن باد وبا گشت شما را فسرانید، یا باد صبا گشت به هر جا که درایید. در هر سخن از جان شما هست جوابی، هرچند دهان را به جوابی نگشایید. در هاون ایام چه درها که شکستید، آن سرمه دیده است بسایید بسایید. ای آن که بزادید چو در مرگ رسیدید،